11 شب در ایران، این صدای رادیو فرداست. سلام، شب بخیر شنوندگان گرامی. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرهایی از ایران و جهان. یک مقام سپاه پاسداران میگوید در 2 سال اخیر این نهاد عملیات ترور یک دانشمند هسته‌ای ایران را خونسا کرد. شورای نگهبان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را رد کرد. یک مقام امنیتی عراق اعلام کرد که گروه خلافت اسلامی حدود 170 مرد را روبوده است. معاون عملیات فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه گفت در 2 سال اخیر این نهاد موفق به جلوگیری و خونسا کردن عملیات ترور یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران شده است. این مقام سپاه پاسداران به خبرگزاری فارس گفت که طبق قانون مسئولیت رسمی حفاظت از شخصیت‌های هسته‌ای بر عهده سپاه است. او افزود که البته سایر ارگان ها هم در حوزه اختیارات خود وظایفی در این زمینه دارند، اما حفاظت از شخصیت ها بر عهده سپاه پاسداران است. بنابر گزارش منابع رسمی ایران، دست کم 5 تن از افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای در این سالها با سوء قصد روبرو بودند که بیشتر آنها بر اثر انفجار در اتومبیل خود کشته شدند. اما سخنگوی شورای نگهبان ایران اعلام کرد که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با ایراد این شورا روبرو شده و رد شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، نجات الله ابراهیمیان با اشاره به اینکه 14 بند این طرح مغایر با قانون اساسی است گفت که ایرادها، تذکرها و ابهامات این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده و در حال حاضر رد شده است. پیشتر نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز 16 مهر خود با وجود مخالفت دولت کلیات طرح 24 ماده حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرده بودند. قرار بود در صورت تصویب نهایی این طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر با 17 عضو و به ریاست یکی از امامان جمعه تهران تشکیل شود. یک مقام امنیتی عراق روز شنبه به خبرگزاری آسوشیت پرس گفت که ستیزجویان گروه خلافت اسلامی حدود 170 مرد را در شمال عراق روبودند. بنابراین گزارش، روبوده شدن این افراد در پی آتش زدن پرچم گروه خلافت اسلامی انجام شده. آسوشیت پرس گفته است این افراد از روستاهای در استان کرکوک روبوده و با حدود 30 خودرو به شهر هویجه منتقل شدند. پیشتر نیز گروه خلافت اسلامی دست به اقدام مشابه زده بود. در ماه‌های گذشته 50 تن در پی تخریب سنگرهای خلافت اسلامی روبوده شدند و پس از آن 20 تن در پی تشکیل یک گروه مقاومت علیه خلافت اسلامی بازداشت شدند. گروه خلافت اسلامی همچنین صدها تن را در عراق و سوریه اعدام کرده است. بنابر گزارش ها وضعیت جسمانی یک پرستار بریتانیایی مبتلا به ابولا بحرانی توصیف شده است. وضعیت این پرستار زن 39 ساله در 2 روز گذشته وخیم شده است. پاولین کفریکی در پی کار داوطلبانه در سیرالئون مبتلا به ویروس ابولا شد و اولین مبتلا به ابولا در بریتانیا است. پزشکان یک روز پس از بازگشت این پرستار به کشورش در روز 28 دسامبر متوجه بیماری او شدند. اما در اینجا گزارشی رو خواهید شنید از همکارم جواد کوروشی. با وجود افزایش مداوم حجم مبادله‌های اقتصادی سالانه در جهان، سهم ایران از مجموع مبادله‌ها حدود 45 هزار میلیارد دلاری جهان زیر 0.5% است. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید که 85% این سهم هم مربوط به صادرات نفت خام است. بشنوید گزارش جواد کوروشی رو.
به گفته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، سهم ایران از مبادلات جهانی 45 هزار میلیارد دلاری در سال زیر 0.5% است. آقای شافعی روز پنجشنبه در دومین همایش صدور خدمات فنی و مهندسی در اتاق بازرگانی مشهد گفت که صادرات ایران به طور سطحی روی کالاهای سنتی تمرکز دارد که جوابگوی نیاز آینده نیست. سهم ایران در بازرگانی جهانی ده سال است که رشدی ناچیز دارد. برابر سالنامه آماری سازمان ملل، حجم صادرات ایران در مقایسه با کشورهای ترکیه و کره جنوبی که وارد کننده نفت هم هستند بسیار کمتر است. حجم صادرات ترکیه و کره جنوبی به ترتیب در سال 2013 میلادی 152 و 560 میلیارد دلار بوده است، در مقایسه با ایران که در همین سال تنها 82 میلیارد دلار صادرات داشته است که بخش مهم آن هم نفت بوده است. کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در بوستون درباره دلیل سهم ناچیز ایران در بازرگانی جهانی به رادیو فردا میگوید:
برای اینکه صادراتی باشه بایستی تولید کالاهایی باشه که مورد قبول کشورهای دیگه باشه، مردم دیگه باشه و از طرف دیگه به قیمتی صادر بشه که هم اونا حاضر باشن بخرن هم سودآور باشه برای تولید کنندگان ایرانی. ولی سیاست‌های اقتصادی که دولت‌ها در سال‌های گذشته داشتن و امکان اجراش رو به خاطر پول نفت داشتن در هر جای این زمینه ها ایجاد ضرر کرده. دولت ها به صورت مصنوعی با کمک پول حاصل از درآمد نفت قیمت ارزهای خارجی رو پایین نگه داشتن. این عملا عبارت است از یارانه ای که مردم ایران از طریق درآمد نفتشون به تولید کنندگان خارجی میپردازن و عملا اجازه میدن که واردات بیشتر بشه و به خصوص بعد از انقلاب این ماجرا بیشتر شد، در حالی که صادر کننده وقتی صادر میکنه دلار رو باید به قیمت پایین بفروشه و در نتیجه به نفعش میرسه.
به باور آقای دادخواه مشکل تولید و صادرات در ایران حتی به زمان پیش از انقلاب برمیگردد که واحدهای تولیدی وابسته به یارانه دولتی بودند و هنوز هم این وابستگی حفظ شده است.
در سیاست هایی که در سالهای قبل از انقلاب اواخر 1330-1340-1350 پیش گرفته شد یک مقدار زیادی صنایع ایجاد شد. این صنایع خوب بودند ولی مسئله این نیست که این صنایع به کمک دولت از طریق موانع گمرکی ایجاد شدند، یعنی رقابت خارجی رو نشدن. قرار بود که اینها بعد از مدتی خودشون نوآوری بکنن، اینقدر کارا و خوب باشن که بتونن با خارجی رقابت کنن، ولی این عملا انجام نشد و عملا اون چی که باقی موند این است که دائما حمایت دولت رو پشت سر خودشون داشته باشن. بنابراین مسئله این است که یک سیاست اقتصادی باشه که همونطور که کره جنوبی انجام داده، حتی چین انجام داده. همونطور که میدونید چین قیمت یوان رو نسبت به ارزهای خارجی پایین نگه می‌داره. چرا؟ برای اینکه بتونه صادرات بکنه. اون چی که متاسفانه در ایران همیشه بوده این است که یک عده‌ای به خصوص بعد از انقلاب، یک عده‌ای که چیزی راجع به مسائل اقتصادی نمی‌دونستن خودشون انداختن و سر یه سری حرفای نمی‌دونم اقتصاد قسط توحیدی خود کفایی غیر ذالک پیش کشیدن و از این طریق این مسائل پیش بردن. از طرف دیگه کسانی هم که نفعشون در واردات بوده کسانی بودن که به مراکز قدرت نزدیک بودن و این مسائل ایجاد کردن.
اگرچه سهم صادرات ایران در بازرگانی جهانی بسیار ناچیز است، اما وابستگی ایران به واردات مواد خوراکی مورد نیاز خود مانند گندم، چای، روغن و غیره همچنان شدید است. به گزارش ایرنا حجت براتلی، مدیر کل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، میگوید در 9 ماهه سال جاری 5,820,000 تن کالای اساسی وارد ایران شده است که گندم رتبه نخست واردات کالای اساسی کشور را دارد. به گفته عباس کشاورز، معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی، هم پیش بینی شده است که حجم واردات کشور در سال 93 بیش از 22 میلیون تن شود که نزدیک به 21 میلیون تن آن مربوط به واردات کالاهای اساسی از جمله گندم، شکر، کنجاله، روغن، پنبه و امثال هم خواهد بود.
گزارشی بود از همکارم جواد کوروشی. در اینجا یک خبر دیگه از پاکستان رو خواهید شنید. دولت پاکستان در تلاش است تا متممی به قانون اساسی آن کشور بیفزاید تا دادگاه‌های ویژه نظامی با سرعت بیشتری تشکیل شوند و به اتهام‌های مربوط به تروریسم رسیدگی کنند. پرویز رشید، وزیر اطلاعات پاکستان، در این باره گفته است که نواز شریف، نخست وزیر آن کشور، روز جمعه نشستی طولانی در این ارتباط با رهبران سیاسی و نظامی پاکستان داشته است. وزیر اطلاعات پاکستان همچنین گفته که این دادگاه‌های ویژه مسئولیت رسیدگی به پرونده کشتار افراد به توصیف او بیگناهی را خواهند داشت که در کوچه‌ها، بازارها و مدرسه‌های پاکستان کشته شدند. در پی حمله طالبان به مدرسه‌ای در پیشاور در هفته‌های گذشته و کشته شدن 150 تن که بیشتر آنان دانش آموز بودند، دولت پاکستان در تلاش برای افزایش اقدامات خود در مبارزه با عملیات تروریستی است.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی درجه اهمیت انتخابات آینده مجلس خبرگان و مجلس شورا از نگاه اصولگرایان، اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و تحول طلبان.
شورای نگهبان احتمالاً دارن میرن به سمتی که تنش زدایی کنن بین دو تا جریان و امید آفرینی کنند برای حضور در انتخابات.
در دوران اصلاحات با قرار گرفتن دولت و مجلس همسو در کنار هم، ما در پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه یک جهش رو دیدیم.
بحث شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات بحث جدی و به جایه، ولی به تدریج طرفداران شرکت در انتخابات دست بالا رو پیدا کردن.
در برنامه این هفته دیدگاه ها روز یک شنبه بعد از خبرهای ساعت 1 بامداد در مجله نیمه شب.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز شنبه گزارش کرد که علی اکبر محسون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران از بالا رفتن سن ازدواج در ایران خبر داده است. به گفته آقای محسون میانگین سن ازدواج برای مردان ایرانی به 28 و برای زنان به 24 سال رسیده است. میانگین سن ازدواج در سال 1392 برای مردان 27 و برای زنان 22 سال بوده است. در آبان ماه گذشته نیز مدیر کل دفتر سلامت، جمعیت و خانواده وزارت بهداشت از 60,000 مورد کاهش ازدواج در سال 93 در قیاس با سال 92 خبر داده بود. مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناس ایرانی در دانشگاه استکهلم سوئد، در گفتگویی که شیرین فامیلی با او داشته، ابتدا به عواملی که موجب بالا رفتن سن ازدواج در ایران شده میپردازد. مهرداد درویشپور:
یکی مسئله دشواری‌های اقتصادیه که امر تشکیل خانواده به خصوص جامعه ایران با تشریفات ازدواج و عروسی که هزینه‌های سنگینی هم در بر داره رو افزایش میده و این فشارهای اقتصادی باعث میشه که خیلی ها به سادگی در سنین جوانی که از موقعیت اقتصادی درخوری هم برخوردار نیستن یا از شغل و درآمد کافی برخوردار نیستن به اون ازدواج روی نیارن. دومین جنبه نوعی گرایش به مدرنیته فردیت هستش و تحت تاثیر فرآیندی که در کل جهان هم شاهد هستیم. در تمام جوانی مدرن خانواده نقشش کمرنگتر شده، افراد به متحقق کردن خودشون بیشتر توجه دارن و این رشد فردیت و الگوهای جدیدی از زندگی باعث می شده که اصولا نقش خانواده کمرنگتر بشه و یکی از نشانهای کمرنگتر شدن نقش خانواده فقط تعداد بچه کمتر یا اشکال گوناگون زندگی مشترک نیست، بلکه یکیشان بالا رفتن اساسا سن تشکیل زندگی مشترک و نوعی زندگی رو به شکل فردی دنبال کردن هستش.
آقای درویشپور، تا چه حد عامل جنسیت در تصمیم گیری برای ازدواج نقش داره؟
خب در مورد خانوم ها این بیشتر موضوعیت داره، یعنی اگر در گذشته نقش زن به عنوان مادر، همسر و خانه‌دار بیشتر تعریف می‌شد، امروز خیلی از زنها به فکر تحصیل، اشتغال، متحقق کردن خودشون هستن و خانواده رو یک ابزار دست و پاگیر میدونن و با تجربه نقش پدر سالار خانواده اون رو حتی مانعی میدونن در راه خودشون. بنابراین نسل جوان به ویژه به این تمایل داره که فورا خودش رو درگیر خانواده نکنه، دست کم برای تشکیل زندگی مشترک از امکان برابری بیشتری برخوردار بشه، تجربهش بالاتر بره و به اصطلاح به عنوان یک دختر جوان وارد یک زندگی خانوادگی تا آخر عمر اسیرش کنه نشه. بنابراین هم آگاهی جنسیتی، هم استیل زندگی مدرنیته، هم فشارهای اقتصادی سه عاملی است که باعث میشه کلا سن ازدواج ها بالاتر رفته و خانواده اهمیت کمتری پیدا کرده.
اساسا این اتفاق، یعنی تأخیر در ازدواج در ایران، یک اتفاق مثبت و یا باید اون رو یک اتفاق منفی تلقی کرد؟
از زاویه برابری جنسیتی که خب 100% مثبته، نه فقط برای زنان مثبته، آخه بنابراین که هنوز سردگرم روزگار رو نچشیدن، هنوز مثلا از موقعیت درخور اقتصادی و اجتماعی برخوردار نشدن، خودشون رو پیدا نکردن، وارد زندگی مشترک شدن فقط ریسک تلاشی اون زندگی رو بالاتر میبره. بنابراین هم از این نظر به گمان من مثبته، هم از نظر این که اصولا یک جامعه‌ای که فرد تو جامعه مدرن مبناش قرار داره، درگیر کردن افراد به این که تو زندگی‌های جمعی مشترک بیشتر ناخواسته و تحت فشار والدین فورا ازدواج بکنن، خب نتایج منفی به بار خواهد آورد، فردیت رو در هم خواهد کشت، امکان یک تربیت خوب برای فرزندان تو اون خانواده رو دشوار خواهد کرد.
مصاحبه همکارم شیرین فامیلی بود با مهرداد درویشپور درباره بالا رفتن سن ازدواج در ایران. شما میتونید گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. همچنین میتونید با شماره تلفن 20420212 که شماره پیامگیر رادیو فردا هست، نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. از اینکه مثل همیشه صبور بودید و همراه من سپاسگزارم. لحظه‌های خوبی رو داشته باشید. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
این شما بودید که سیاست طنز شیعه گستری رو سامان دادید و باعث ظهور طالبان، القاعده و داعش شدید.
We still have some very difficult missions around the world, including in Iraq.
رنگین پوستان رو ببینید در خیابان‌های آمریکا جمع میشن، فریاد میزنن، تظاهر میکنن، شعار میدن، میگن ما رو نکشید.
Oh, my God. خسام و سوریا سپر
ساعت 11:30 شب در ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با سرخط خبرها. سخنگوی شورای نگهبان میگوید طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با ایراد این شورا روبرو شده و رد شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس مبنی بر حصول توافق بین تهران و واشنگتن بر سر خروج اورانیوم غنی شده ایران را تکذیب کرد. معاون عملیات فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران روز شنبه گفت در 2 سال اخیر این نهاد موفق به جلوگیری و خونسا کردن عملیات ترور یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران شده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که روز شنبه مقام‌های اسرائیلی که نام آنها فاش نشده، گزارش روزنامه هارتس درباره توقف پرداخت سهم مالیاتی فلسطینی‌ها را تایید کردند. بنابر گزارش‌ها وضعیت جسمانی یک پرستار بریتانیایی مبتلا به ابولا بحرانی توصیف شده است. وضعیت این پرستار زن 39 ساله در 2 روز گذشته وخیم شده است. رئیس سازمان زندان‌های ایران می‌گوید سالانه بیش از 600 هزار تن وارد زندان‌ها می‌شوند. به گفته او ظرفیت زندان‌ها در ایران بین 80 هزار تا 118 هزار تن است. یک مظنون به عضویت در گروه القاعده که متهم به دست داشتن در حملات سال 1998 علیه سفارتخانه‌های آمریکا در شرق آفریقا بود، در زندان جان باخت. یک مقام امنیتی عراق روز شنبه به خبرگزاری آسوشیت پرس گفت که ستیزجویان گروه خلافت اسلامی حدود 170 مرد را در شمال عراق ربودند. این بود سرخط مهمترین خبرها. شبتون بخیر، خدا نگهدار.